ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو می شنوید. در پنج شنبه شب آخر هفته در ایران، ششم تیر ماه، آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی. ابتدای مجله شامگاهی مثل همیشه بریم سراغ خبرها با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. انفجار بمب روز پنجشنبه امروز در محله مرفه نشین مسیحی دمشق 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون سوریه چند نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. تا کنون کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. شمار تلفات جنگ داخلی سوریه از 100,000 نفر گذشت. دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد شمار کشته شدگان جنگ داخلی سوریه ظرف 27 ماه گذشته به 100,190 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش 43,000 نفر از این عده نیروهای دولتی و 169 نفر هم افراد حزب الله لبنان بودند. بیش از 36,000 نفر از کشته شدگان افراد غیر نظامی هستند و حدود 18,000 نفر هم از نیروهای مسلح مخالف بشار اسد در این نبردها کشته شدند. در همین حال هیئت سازمان ملل متحد مأمور بررسی کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه وارد ترکیه شد و قرار است روز پنجشنبه امروز با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار کند. سرپرستی این هیئت را آکه سلستروم کارشناس سوئدی بر عهده دارد. رژیم بشار اسد که شورشیان را به کاربرد سلاح شیمیایی متهم می‌کرد، با وجود اینکه اعلام کرده بود از هیئت کارشناسی سازمان ملل استقبال می‌کند، تا به حال به این هیئت اجازه ورود به سوریه نداده است. آمریکا، فرانسه و بریتانیا دلایل خود را مبنی بر کاربرد سلاح شیمیایی توسط رژیم بشار اسد به هیئت سازمان ملل تسلیم کردند. این هیئت در ترکیه با شاهدان عینی که از سوریه گریخته‌اند مصاحبه می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که نفوذ ایران در آمریکای لاتین رو به کاهش گذاشته است و تهران دیگر فعالانه شبکه‌های تروریستی را در این منطقه حمایت نمی‌کند. این گزارش که خبرگزاری بلومبرگ خلاصه از آن را منتشر کرده میگوید اگرچه ایران نگران منافع خود در آمریکای لاتین است، اما تحریم‌ها باعث شده که تلاش ایران برای توسعه نفوذ اقتصادی و سیاسی‌اش در این منطقه کمتر شود. علاوه بر تحریم‌ها، مدیریت ضعیف روابط خارجی ایران عامل دیگر کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ذکر شده است. ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا، به دلیل ابطال گذرنامه‌اش قادر نیست از فرودگاه مسکو به کشور دیگری سفر کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا گذرنامه سنودن را باطل کرده و وی قادر به سفر به هیچ کشوری نیست و همچنان در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. سنودن یک شنبه گذشته از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شد. دولت اکوادور هم خبرهایی را مبنی بر اینکه برای سنودن به عنوان پناهنده جواز سفر صادر کرده تکذیب کرد. سنودن از اکوادور درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت حاضر نیست برای بازگرداندن به گفته او یک هکر 29 ساله وارد روند مذاکره و چانه‌زنی شود. کوین راد روز پنجشنبه به عنوان نخست وزیر جدید استرالیا سوگند یاد کرد. نخست وزیر پیشین استرالیا خانم جولیا گیلارد روز چهارشنبه در انتخابات درون حزبی حزب کارگر از کوین راد شکست خورده بود. انتخابات درون حزبی از آن رو صورت گرفت که حزب حاکم کارگر استرالیا بیم آن داشت که در انتخابات سراسری در ماه سپتامبر از حزب محافظه‌کار شکست بخورد. خانم گیلارد اعلام کرده است که از صحنه سیاست کنار می‌گیرد. کوین راد برای دومین بار به نخست وزیری استرالیا می‌رسد. تقی روحانی گوینده پیشکسوت رادیو درگذشت. تقی روحانی یکی از مشهورترین و پرقدرتترین گویندگان رادیو پیش از انقلاب اسلامی، پس از سالها زندگی بر روی صندلی چرخدار، روز چهارشنبه در سن 93 سالگی در تهران درگذشت. تقی روحانی پس از انقلاب اسلامی توسط دادگاه انقلاب به 5 سال حبس و 80 ضرب شلاق محکوم شد، اما در مهر ماه 1358 روبوده شد و پیکر نیمه جانش در بیابان‌های جنوب تهران پیدا شد. شدت آسیب به مغز او به حدی بود که تا آخر عمر فلج ماند و قدرت تکلم را از دست داد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید، خبرها رو از سایتمون هم میتونید دنبال کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com. در ادامه، محمود احمدی نژاد در آذر ماه باید در دادگاه حاضر شود.
علت واقعی یکیش بی‌ناپذیری آقای احمدی نژاد هست. نکته دوم برهم افتادگی هست که میان برخی از نیروهای وفادار به آقای احمدی نژاد و وفادار به آقای خامنه‌ای وجود داره.
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل.
شماری از شرکت‌های ایرانی که در امارات یا بعضی از کشورهای اروپایی و آسیایی شعبه زده بودند، زیر فشار تحریم‌ها سرمایه‌های خودشون رو به ایران منتقل کردند.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه‌ای از دات‌کام رو می‌شنوید درباره تازه‌های تکنولوژی و اینترنت. بعد از انتشار اخباری که از وخیم شدن اوضاع جسمانی نلسون ماندلا حکایت داره و لغو سفر خارجی یاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، مردم این کشور آماده وداع با پدر معنوی خودشون شدند. از رضا ولیزاده بشنویم.
نلسون ماندلا 94 ساله رهبر آفریقای جنوبی در مبارزه با تبعیض نژادی که از 20 روز پیش در بیمارستان بستری شده بود، اکنون دیگر فاصله تا مرگ ندارد. وقتی مک مهاراج سخنگوی نهاد ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی دولتی اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته شرایط جسمانی آقای ماندلا رو به وخامت گذاشته است و او اکنون در شرایطی بحرانی است، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی هم سفر خود را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که قصد داشت برای شرکت در اجلاس جامعه توسعه جنوب آفریقا به موزامبیک سفر کند، روز چهارشنبه 5 تیر پس از ملاقات با نلسون ماندلا در بیمارستان برنامه سفر خود را لغو کرد. بیماری نلسون ماندلا که در یکی از بیمارستان‌های پروتوریا پایتخت آفریقای جنوبی بستری شده است، عفونت ریه عنوان شده که یادگاری از 27 سال زندان در دوران حکومت آپارتاید است. این بیماری تنها در 6 ماه گذشته باعث شده است که آقای ماندلا 4 بار در بیمارستان بستری شود، اما این بار بیش از همیشه اخبار نگران کننده‌ای درباره او منتشر می شود. این اخبار همچنین سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را نیز به 3 کشور آفریقایی تا حدودی تحت شعاع خود قرار داده است. آقای اوباما روز چهارشنبه همراه با خانواده خود راهی سنگال شد و در ادامه این سفر به آفریقای جنوبی و سپس تانزانیا خواهد رفت، اما مشخص نیست که در آن هنگام ماندلا چه شرایطی دارد و اینکه آیا رئیس جمهوری آمریکا بتواند با او دیدار کند یا نه. رویترز می نویسد که مردم آفریقای جنوبی از هم اکنون خود را آماده پذیرش خبر درگذشت قهرمان خود می کنند. چنانچه یکی از شهروندان جوان آفریقای جنوبی می گوید لحظه درگذشت او همه آنها احساس ناگواری را تجربه خواهند کرد، اما در همان حال از زندگی او نیز تجلیل می کنند، چرا که او کارهای بسیار بزرگی برای کشورشان انجام داد. ماندلا نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی و نماد مبارزه علیه تبعیض نژادی و بی‌عدالتی در این کشور محسوب می شود.
رضا ولیزاده گزارش میداد. با این حال سخنگوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی گفته که اوضاع جسمانی نلسون ماندلا امروز بهتر شده، اما همچنان در حالت بحرانی قرار داده.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
اما در ایران یکی از خبرهایی که در چند روز گذشته مدام در رسانه‌ها منتشر میشه مسئله مربوط به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری حال حاضر ایران هست که آخرین روزهای دولت دهم رو پشت سر میگذاره، اما باید 5 آذر ماه در دادگاه حاضر بشه. خبرها آکی از این هست که کمی بعدتر ممکنه پای اسفندیار رحیم مشایی هم به دادگاه باز بشه. سایت خانه ملت گزارش داده که پرونده آقای رحیم مشایی به وزارت اطلاعات سپرده شده. بعضی سفرهای خارجی و رعایت نکردن قانون از جمله دلایل شاکیان برای به دادگاه کشوندن محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در روزهای پایانی دولت دهم هست. با این حال بسیاری پرسیدند که چرا حالا باید این اتفاق بیفته؟ آیا تشکیل پرونده و دادگاهی کردن رؤوس اصلی دولت دهم بعد از 11 انتخابات ریاست جمهوری لایه‌های پنهانتری هم میتونه داشته باشه؟ فهیمه خضرحیدری با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آمریکا گفتگو کرده.
عللی که ذکر میشه در رسانه ها اموری هست مثل حیف و میل اموال عمومی در سفر به نیویورک یا عدم اجرای قانون، شکایتی که از سوی مجلس عرضه شده. در مورد آقای مشایی هم گفته شده است که ایشون 96 سفر خارجی داشته.
به خصوص در مورد آقای احمدی نژاد، اگر حیف و میل اموال عمومی بوده به عنوان رئیس جمهور، آیا نباید همون موقع باشون برخورد بشه؟
دقیقاً مسئله همین هست. اینها عللی است که امروز داره ذکر میشه، اما علت واقعی اگر ما به دنبالش بگردیم به نظر من دو مسئله است. یک، پیشبینی ناپذیری آقای احمدی نژاد هست. حکومت احساس میکنه که آقای احمدی نژاد در دوره گذار از یک دولت به دولت دیگه احتمال این هست که آقای احمدی نژاد رفتارهای پیشبینی ناپذیری رو بکنه که برای حکومت گران تمام بشه. و نکته دوم، برهم افتادگی هست که میان برخی از نیروهای وفادار به آقای احمدی نژاد و وفادار به آقای خامنه‌ای وجود داره و اینها در مواردی ممکنه که با هم سرشاخ بشن. به همین دلیل این گونه احضارها رو من عمدتاً در جهت سیاست مهار و کنترل آقای احمدی نژاد می‌بینم. غیر از مسئله احضار به دادگاه، آقای احمدی نژاد در هفته‌های اخیر می‌خواسته که از طریق تلویزیون با مردم صحبت بکنه، این فرصت به ایشون داده نشده.
آقای محمدی اشاره کردید به اینکه آقای احمدی نژاد نشون داده که پیش‌بینی ناپذیر هست و حالا به حال ممکنه که رفتاری بکنه پیش‌بینی ناپذیر در این زمانی که داره، اما این رو بر چه اساسی میگین؟ چون هیچ نشانه ای از آقای احمدی نژاد در طول دوران بعد از در واقع رد صلاحیت آقای رحیم مشایی داده نشده مبنی بر این موضوع و ایشون اتفاقا برخلاف پیشبینی ها سکوت کردند.
در موارد مشابه اگر ما نگاه بکنیم، در اموری که آقای احمدی نژاد نتوانست از اراده خودش رو به پیش ببره، ممکن هست در یک دوره ایشون عکس العملی نشون نداده باشه، اما وقتی فرصت رو به دست آورده اون عکس العمل مد نظر خودش رو نشون داده. مثلا در اختلافی که ایشون با قوه مقننه داشت، خب در یک دوره‌های سکوت کرد، اما هنگامی که به مجلس اومد برای ماجرای استیضاح وزیر کار به افشاگری در مورد برادران لاریجانی پرداخت.
آقای محمدی، در مورد آقای رحیم مشایی صحبت کنیم که پرونده ایشون گفته شده اینطور که سایت خانه ملت گزارش داده که به وزارت اطلاعات رفته. چرا وزارت اطلاعات باید پرونده آقای رحیم مشایی رو ببینه و بررسی کنه؟
احتمال خیلی زیاد در سفرهای خارجی آقای مشایی دیدارهایی داشته با مقامات خارجی. در برخی از این دیدارها مقامات وزارت خارجه حضور نداشتند. می توانند برخی از این دیدارها رو مسئله ساز بکنند، امنیتی جلوه بدن و برای آقای مشایی در این حوزه ها پرونده سازی کنند. کاری که امروز در اولویت قرار داره برای حکومت، دستگاه اطلاعاتی و دستگاه امنیتی نسبت به دولت آقای احمدی نژاد، پرونده سازی برای کسانی است که احتمالاً می توانند در این دوره گذار مسئله ساز بشن. آقای مشایی هم که یکی از افراد مؤثر این جریان هست.
درباره تشکیل پرونده و دادگاهی کردن مقام‌های اصلی دولت دهم بعد از 11 انتخابات ریاست جمهوری شنیدید. از اونجایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران آخرین روزهای دولت دهم رو می‌گذرونه و باید 5 آذر ماه در دادگاه حاضر بشه. در این مورد فهیمه خضرحیدری با مجید محمدی صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل ایران.
آقای خامنه‌ای، اینه برای ما یه توضیح بده ببینم. من اینکه طرفدار نظام نیستم، چجوری به این نظام اعتماد میتونم داشته باشم؟ این دو تا معقوله رو برای من یه توصیفش بکنین، یه وصفش بکنین ببینم آخه یعنی چی. آخه من طرفدار نظام نیستم ولی اعتماد به نظام دارم.
آقای خامنه‌ای، مردم به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات شرکت کردند، نه به دلیل اعتماد به نظام. آقای خامنه‌ای، ما از صبح غیر از تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است.
شما آقایون قاضی که حکم به قتل دست چند سارق جزئی میدهید، آیا کسانی که در دولت احمدی نژاد اختلاسهای میلیاردی از بیت المال یعنی حق مردم و جیب مردم کرده اند، این آقایون که سلطان سارقان میباشد، پس چرا هیچ حکمی برای آنها صادر نمی کنید؟
خواستم بگم که هنوز حدود تقریبی 10 روز از انتخابات آقای حسن روحانی نگذشته، در شیراز دست 6 نفر را قطع میکنن و این خوب مقایسه کنین با اختلاس 3000 میلیارد تومانی. این هم هدیه به ملت همیشه در صحنه ایران، مبارکشون باشه.
خسته نباشید، میخواستم بگم آقای روحانی هم واسه مردم نمیتونه کار کنه، چون این نظام از ریشه و بن مشکل داره. ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 7:15 شب در تهران هست و همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و این برنامه ادامه داره تا حدود نیم ساعت آینده. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل روز چهارشنبه تازه ترین گزارشش رو درباره میزان سرمایه گذاری خارجی در جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری خارجی در ایران افزایش پیدا کرده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
سرمایه گذاری خارجی در ایران افزایش یافته است. این را آنکتاد، نهاد وابسته به سازمان ملل، و همچنین خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میگویند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که به اختصار آنکتاد نامیده می شود، در تازه ترین گزارشش از میزان سرمایه گذاری جهانی در سال 2012 می گوید سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال گذشته میلادی 17% رشد کرده و برای اولین بار در تاریخ به حدود 5 میلیارد دلار رسیده است. این میزان افزایش سرمایه با آنکه در مقایسه با کشورهای همسایه ایران به ویژه عراق و ترکیه کمتر است، اما در شرایط اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی بر ایران به دست آمده و از این نظر قابل توجه محسوب می‌شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره این آمار تازه نهاد آنکتاد و نحوه محاسبه آن می‌گوید:
در زمینه داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان، مهمترین منبع مورد استناد گزارشی است که هر سال از طرف کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آنکتاد منتشر میشه. آنکتاد هم در گزارش‌های 2-3 سال اخیرش از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران خبر میده. در سال 2006 1,600,000,000 دلار در ایران سرمایه‌گذاری شده بود. در سال 2011 این رقم رسیده به 4,150,000,000 دلار. به بیان دیگر، در فاصله 2006 تا 2011 ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران تقریباً 2.5 برابر شده.
انتشار آمار آنکتاد همزمان شده با گزارش خبرگزاری ایرنا از میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که به نوشته این خبرگزاری بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره او انجام شده است. این خبرگزاری به آمار آنکتاد استناد کرده و میگوید مجموع سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در ایران از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1391 رقمی بیش از 35 میلیارد دلار است که سهم دولت‌های نهم و دهم بیش از 69.5% و سهم دولت اصلاحات محمد خاتمی 29.7% بوده است. فریدون خاوند در پاسخ به این سوال که چگونه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با وجود شرایط تحریمی نسبت به دوره‌های گذشته افزایش یافته است می‌گوید:
در این زمینه باید منتظر بود و دید چه شرکت‌هایی متعلق به چه کشورهایی در چه رشته‌هایی در ایران سرمایه‌گذاری کردند. آمار سازمان آنکتاد در واقع سرمایه‌گذاری خارجی رو به صورت ملیت در نظر نمیگیره، بلکه محل ثبت شرکت سرمایه‌گذار رو مورد توجه قرار میده. مثلا اگر یک ایرانی شرکتی رو در امارات به ثبت برسونه، سرمایه‌گذاری این شرکت در ایران سرمایه‌گذاری اماراتی به حساب میاد، نه سرمایه‌گذاری ایرانی. میشه حدس زد که طی چند سال گذشته شماری از شرکت‌های ایرانی، به خصوص شرکت‌های دولتی که در امارات یا بعضی از کشورهای اروپایی و آسیایی شعبه زده بودند، زیر فشار تحریم‌ها سرمایه‌های خودشون رو به ایران منتقل کردند و همین جابجایی در آمار آنکتاد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به حساب آمده، چون که شرکت‌های مورد نظر در خارج از ایران به ثبت رسیده بود.
گزارش تازه آنکتاد از میزان کل سرمایه گذاری های خارجی در جهان نشان می دهد که به میزان 18% از جریان سرمایه گذاری های خارجی در سال 2012 میلادی کاسته شده که باعث می شود جریان احیای اقتصادی دنیا کنتر از میزان پیشبینی های اولیه حرکت کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما یک گزارش دیگه در ادامه بشنویم در مورد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که روز پنجشنبه در یک نشست خبری 3 ساعته به خبرنگاران گفت که طرح پزشک خانواده از روز شنبه در تهران اجرا میشه. این طرح ابتدا در شهر تهران انجام میشه و به گفته وزیر بهداشت در صورتی که تقاضا باشه در شهرهای دیگه و در شهرستانهای استان تهران هم انجام خواهد شد. فرین عاصمی با جزئیات بیشتر.
محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از اجرای طرح پزشک خانواده در شهر تهران خبر داد و گفت تأخیر در اجرای این طرح در تهران به دلیل تأمین منابع مالی برای آن بود. محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت، صبح پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که طرح پزشک خانواده از روز شنبه در تهران اجرا خواهد شد. او گفت مردم می توانند از روز شنبه پزشک خانواده خودشان را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت گفت این طرح بعد از 7 استان در تهران انجام می شود. وزیر بهداشت گفته که 2,000 میلیارد تومان برای اجرای این طرح در سراسر ایران هزینه شده و برای هر 2,000 نفر یک پزشک عمومی در نظر گرفته شده است. محمد حسن طریقت منفرد به خبرنگاران گفته که در شهر تهران نزدیک به 22,000 پزشک عمومی و در استان تهران هم حدود 24,000 پزشک عمومی هستند و به نظر می رسد این تعداد برای پوشش جمعیت شهری و استان تهران کافی باشند. طرح پزشک خانواده قرار بود از ابتدای سال 1392 در تهران انجام شود، اما کمبود بودجه این طرح را به تأخیر انداخته است. وزیر بهداشت همچنین گفته اگر قرار است با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مراجعات به متخصصان کاهش یابد، میزان درمان متخصصان باید به نفع ترمیم شود. او گفته بر این اساس زمانی که بیمار از سوی پزشک خانواده به سطوح بعدی ارجاع داده می شود، گذشته از آن که ویزیت مربوط به پزشک متخصص پرداخت می شود، 2 ویزیت دیگر هم بابت ارائه گزارش ارجاع به پزشک خانواده به متخصص مربوط پرداخت خواهد شد. آقای طریقت منفرد همچنین گفته که نظام پرداخت پزشک خانواده به این صورت است که به محض ویزیت پایه هر نفر، هزینه خدمت پزشک خانواده به ازای هر ویزیت 3,000 تومان ظرف 24 ساعت به حساب او پرداخت می شود. به گفته وزیر بهداشت، پزشک خانواده مستقل و غیر دولتی است که 17 سال پیش تکلیف شده و 2 قانون برنامه توسعه کشور هم بر آن تاکید داشتند، اما 17 سال معلق مانده است. کنفرانس خبری 3 ساعته وزیر بهداشت در حالی روز پنجشنبه برگزار شد که مشتبه علایی، معاون وزیر رفاه که در کنار وزیر بهداشت بود، از اجرای طرح پزشک خانواده اظهار بی‌اطلاعی کرد و به خبرنگاران گفت قرار بود در این جلسه در مورد سیستم پرونده الکترونیک سلامت صحبت شود و هماهنگی برای اجرای طرح پزشک خانواده در تهران با وزارت رفاه نشده بود. وزیر بهداشت هم در پاسخ به معاون وزیر رفاه گفت که خبرنگاران به دنبال به گفته او گزک نباشند، چون گزکی وجود ندارد و همه مقدمات لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده در تهران فراهم است. وزیر بهداشت پیشتر اعلام کرده بود از 80,000 پزشک عمومی در ایران 50,000 نفرشان به کارهای دیگری مشغولند و در رشته خود فعالیت نمی کنند.
ساعت 7:24 شب در تهران. بشنویم از تقی روحانی، یکی از معروفترین گویندگان رادیو پیش از انقلاب، که بعد از 34 سال زندگی بر صندلی چرخدار روز چهارشنبه در 93 سالگی در تهران درگذشت. این صدای آشنا به خاطر اعلامیه‌هایی که پیش از انقلاب در رادیو میخوند در اوایل سال 58 بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده بود. در مورد او بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دست تقدیر از آستین جفا بیرون کشیده شد و دوستان دلهای سیدا را از جمعی خوشنوایی جدا ساخت. آن بلبل سرگشته و سهرافرین از قلم رو عالم شیدائی رو بوده شد. دیشب آتش یک دنیا آتفه و یک دنیا عشق و دلدادگی به خاموشی گرایی. دیشب هنگره جادوی قمر بسته شد. دیشب قمر مرد.
گوینده و سخنوری که در 15 مرداد ماه 54 سال پیش چنین خبر مرگ قمرالملوک وزیری خواننده سرشناس آن زمان را به آگاهی شنوندگان رادیو رساند، خود روز چهارشنبه 5 تیر ماه از این دنیا رفت. این چهره سرشناس رادیو از جمله نخستین گویندگان رادیو ایران بود که ضمن گویندگی اخبار و تفسیرهای سیاسی یک برنامه پرشنونده رادیو را هم به نام مسابقه 20 سوالی اجرا می کرد. آذر پژوهش گوینده پیشکسوت و صدای آشنای رادیو در پیش از انقلاب در گفتگو با رادیو فردا از جایگاه و مقام تقی روحانی در رادیو ایران اینطور یاد می کند.
باید بگم که تقریبا تمام گویندگانی که به رادیو راه پیدا کردند با آزمون و نظر آقای تقی روحانی انتخاب می شدن. البته من خودم هم به همین صورت به رادیو رفتم و اولین برخوردم با ایشون همون امتحان گویندگی بود که از همون فردای روز امتحان، فردا ظهرش، گویندگی اخبار مشروع رادیو رو من و آقای روحانی با هم خوندیم و این همکاری دقیقا تا آخرین سالهایی که مشغول کار بودیم ادامه پیدا کرد. تقی روحانی رئیس من بود، رئیس همه گویندگان رادیو بود. شاید بهتر بدونید که در اون سالها، در اون سالهایی که سرشار از مهر و دوستی بود، رابطه همه ما همکاران واقعا بر مبنای صفا و صمیمیت و محبت بی‌دریغ بود و رئیس و مرعوسی مفهومی نداشت.
تقی روحانی که روز چهارشنبه این هفته در 93 سالگی از این دنیا رفت، در پی وقوع انقلاب به اتهام اهانت به انقلاب اسلامی از طریق کلمات فریبنده در رادیو و همچنین ایجاد مانع در مسیر انقلاب دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شد. در 11 مهر ماه سال 58 زمانی که تقی روحانی را سوار بر خودرو برای سپری کردن محکومیتش به ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان انتقال می دادند، به وسیله گروهی از افراد مسلح در بیابانهای اطراف جاده آرامگاه ربوده شد و سپس به نوشته روزنامه کیهان تقی روحانی به بیابانهای جنوب مهرآباد برده شد و در آنجا به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بر پایه گزارش ها این صدای آشنای رادیو بر اثر ضربات وارده به مخچش، ضمن آنکه قدرت تکلم خود را از دست داد، 34 سال آخر زندگی را هم بر صندلی چرخدار سپری کرد. آذر پژوهش.
ستمی که بر روحانی رفت حق او نبود. اصلا حق هیچ ژورنالیستی نیست، حق هیچ خدمتگزاری نیست. او خدمتگزار مردم بود، خدمتگزار فرهنگ این مملکت بود. گناهی مرتکب نشده بود که این عقوبت دوچارش بشه. واقعا چه ظلمی به روحانی شد و این ظلم به همه ما شد. میخوام بگم به جامعه هنری و فرهنگی این مملکت شد. باید بخشید کسانی که این کار رو کردن.
خانم آذرپژوهش، شما با توجه به دوستی و آشنایی آقای تقی روحانی به عنوان یک پیشکسوت، آخرین باری که با ایشون در تماس بودید کی بود؟
آخرین تماس خیلی دردناک بود، از همین پاریس بود و میدونیم که آقای روحانی با ضربه‌ای که به سرش وارد شده بود، قدرت تکلمیش دچار اختلال شده بود و وقتی که صحبت کردیم برای اولین بار بعد از سالها، ایشون فقط میگفت گگ گگ. و البته این سالهای آخر شنیدم که کلماتی رو که به ایشون میگفتن همونو تکرار میکرد و مثلا در جواب تلفن‌ها بعضی وقتا گفته ممنونم، ولی همون موقع به قدری دردناک بود که هر دو پشت تلفن فقط گریه کردیم. این تلفن اینطوری قطع شد و این آخرین تماس بود، برای که اصلا من دیگه نمیتونستم تماس بگیرم. یعنی وقتی یادم میومد زنگ صدای روحانی، کلام روحانی که به این شکل به گوشم میخورد، واقعا برام دردناک‌ترین چیز بود.
خانم آذر پژوهش در پایان این گفتگو یادآور می شود در گرامی داشت یاد و خاطره استاد تقی روحانی قرار است دو برادر این صدای آشنا مراسمی در شهر لس آنجلس آمریکا برپا کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. رادیو فردا گوش میکنید.
با شما هستیم در ساعت 7:30 شب در تهران. سلام دوباره به شما اگر با ما بودید یا اینکه اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی ما رو میشنوید در پنجشنبه ششم تیر ماه و این برنامه زنده ادامه داره تا یه ربع آینده. در ادامه قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دات کام بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. انفجار بمب روز پنجشنبه در محله مرفه نشین مسیحی دمشق 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون سوریه چند نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. تا کنون کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. شمار تلفات جنگ داخلی سوریه از مرز 100,000 نفر گذشت. دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد شمار کشته شدگان جنگ داخلی سوریه ظرف 27 ماه گذشته به 100,190 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش 43,000 نفر از این عده نیروهای دولتی و 169 نفر افراد حزب الله لبنان بودند. بیش از 36,000 نفر از کشته شدگان افراد غیر نظامی هستند و حدود 18,000 نفر نیز هم از نیروهای مسلح مخالف بشار اسد در این نبردها کشته شدند. در خبری دیگر، هیئت سازمان ملل متحد مأمور بررسی کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه وارد ترکیه شد و قرار است امروز با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار کند. سرپرستی این هیئت را که را آکس لستروم کارشناس سوئدی بر عهده دارد. رژیم بشار اسد که شورشیان را به کاربرد سلاح شیمیایی متهم می‌کرد با وجود اینکه اعلام کرده بود از هیئت کارشناسی سازمان ملل استقبال می‌کند، تا به حال به این هیئت اجازه ورود به سوریه نداده است. آمریکا، فرانسه و بریتانیا دلایل خود را مبنی بر کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه به هیئت سازمان ملل تسلیم کردند. این هیئت در ترکیه با شاهدان عینی که از سوریه گریخته‌اند مصاحبه می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که نفوذ ایران در آمریکای لاتین رو به کاهش گذاشته است و تهران دیگر فعالانه شبکه‌های تروریستی در این منطقه را حمایت نمی‌کند. این گزارش که خبرگزاری بلومبرگ خلاصه از آن را منتشر کرده می‌گوید اگرچه ایران نگران منافع خود در آمریکای لاتین است، اما تحریم‌ها باعث شده که تلاش ایران برای توسعه نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در این منطقه کمتر شود. علاوه بر تحریم‌ها، مدیریت ضعیف روابط خارجی ایران عامل دیگر کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ذکر شده است. ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا، به دلیل ابطال گذرنامه‌اش قادر نیست از فرودگاه مسکو به کشور دیگری سفر کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا گذرنامه اسنودن را باطل کرده و وی قادر به سفر به هیچ کشوری نیست و همچنان در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. اسنودن یک شنبه گذشته از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شد. و در خبر دیگر، جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به دلیل وخامت حال نلسون ماندلا سفر خود را به موزامبیک به تعویق انداخت. در همین حال بانگیمون دبیرکل سازمان ملل از مردم جهان خواست برای نلسون ماندلا رهبر مبارزه با آپارتاید که هفته هاست در بیمارستان بستری است و برای زنده ماندن می جنگد دعا کنند. خانم آزاده؟
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما این برنامه هنوز به پایان نرسیده. دات کام رو خواهید شنید مثل همه پنج شنبه شب‌ها که برنامه ثابت ما هست در این ساعت. در دات کام این هفته شما درباره اینستاگرام میشنوید، قابلیت‌های جدید این شبکه اجتماعی موبایلی و همینطور ارتقای امنیت شخصی در اون. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستی تا گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برنامه امروز بیشتر روی اینستاگرام متمرکزه و در این برنامه برای شما از سرویس جدید اینستاگرام میگیم که به کاربران این شبکه اجتماعی موبایلی امکان به اشتراک گذاشتن فایل های ویدئویی رو میده. همچنین در ادامه برنامه برای شما از راه‌هایی خواهیم گفت که به سادگی میتونید امنیت حساب کاربری اینستاگرام خودتون رو بالاتر ببرید. اما پیش از هر چیز میپردازیم به خبرهایی از دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید در هفته‌ای که گذشت.
یک کال خبر.
اپل نسخه جدیدی از سیستم عامل موبایلی خودش موسوم به iOS 7 رو در پاییز امسال روانه بازار می‌کنه. نسخه‌ای که به لحاظ طراحی و کارایی تفاوت‌های چشمگیری نسبت به سیستم عامل موبایلی کنونی اپل داره. مایکروسافت اینترنت اکسپلورر 11 رو آماده عرضه به کاربرانش داره. مرورگری که قرار بود برای ویندوز 8.1 طراحی بشه، اما شنیده‌ها که از اونی که روی ویندوز 7 هم قابل نصبه. این نسخه جدید از اکسپلورر کاملاً برای استفاده لمسی مناسب سازی شده. گوگل دو نسخه جدید از گوشی‌های گلکسی S4 و HTC One رو در پلی استور عرضه کرده که از رابط کاربری و طراحی سری نکسوس برخوردارند. این گوشی‌ها که به ترتیب به قیمت 650 و 600 دلار در آمریکا عرضه شدند، از قابلیت‌های آخرین نسخه اندروید برخوردارند و به روزرسانی اونها مستقیماً توسط گوگل انجام میشه. فیسبوک بالاخره قراره که نسخه ساخته و پرداخته خودش رو برای ویندوز 8 عرضه کنه. این خبر رو مدیر اجرایی مایکروسافت اعلام کرده و علاوه بر این بدون اشاره به تاریخ مشخص گفته که کاربران ویندوز 8 به زودی میتونن از نسخه ویندوزی فلیپ بورد هم استفاده کنند.
شبکه‌های اجتماعی.
در هفته‌ای که گذشت اینستاگرام این سرویس محبوب به اشتراک گذاشتن عکس از طریق تلفن‌های همراه در خدماتی که به کاربرانش ارائه می‌کنه یک تغییر اساسی داد و به میلیون‌ها کاربر خودش این امکان را داد که علاوه بر عکس فایل‌های ویدئویی کوتاهی رو هم با دیگران به اشتراک بذارن. اگه شما هم از کاربران این سرویس فراگیر به اشتراک گذاری تصویر هستید، ممکنه در یک هفته گذشته دیده باشید که دوستاتون ویدیوهای کوتاهی رو روی اینستاگرام قرار دادن و البته ممکنه خود شما هم در این مدت ویدیوهایی رو که تهیه کردین روی اینستاگرام گذاشته باشید. اما اگه هنوز این سرویس اینستاگرام رو در اختیار ندارید، معنای اون اینه که هنوز اپلیکیشن اینستاگرام خودتون رو به روز نکردید و از تازه‌ترین نسخه این اپلیکیشن استفاده نمی‌کنید. اگه کاربر گوشی‌های اندرویدی یا آیفون و آیپاد تاچ هستید، باید نسخه 4 این اپلیکیشن رو داشته باشید. و البته برای آیفون یک نسخه بروز شده جدید هم اومده که باگ‌ها و اشکالات نسخه 4 رو برطرف می‌کنه. بعد از این کار برای ساختن و ارسال ویدیو راحته.
باید به سراغ اپلیکیشن اینستاگرام بریم و درست در جایی که پیش از این امکان ارسال عکس رو داشتین روی علامت دوربین فیلمبرداری کلیک کنین. بعد از این شما به صفحه هدایت میشین که در اون یک دکمه ثبت فیلم میبینین و برای ثبت فیلم باید این دکمه رو فشار بدین. از این لحظه تا زمانی که انگشتتون رو روی دکمه نگه داشتین، تصویر روبروی لنز شما ثبت میشه. البته بیش از 15 ثانیه امکان ثبت ویدیو نداریم، برای همین مهمه که تصویر متحرک 15 ثانیه شما از کجا شروع و به کجا ختم میشه. در ادامه شما به صفحه هدایت میشین که امکان قرار دادن چندین مدل فیلتر رو روی تصویر متحرک پردازش شده خودتون دارین. بعد از انتخاب فیلتر مناسب به بخشی هدایت میشین که میتونین قسمتی از این تصویر متحرک رو به عنوان کاور فریم یا عکسی که ابتدای تصویر متحرک شما به نمایش در میاد انتخاب کنین و در نهایت ویدیوی شما با لمس یک دکمه منتشر میشه.
به.com گوش میکنید.
اما چه بلاهایی رو نمیتونید بر سر تصاویر متحرکتون بیارین؟ اول از همه اینکه تصاویر متحرک رو تنها و تنها میتونید با استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام تهیه کنید. یعنی این امکان وجود نداره که شما با اپلیکیشن دیگه‌ای فیلم بگیرید یا فیلمی رو ویرایش کنید و بعد اون فیلم رو در اینستاگرام وارد کنید و آماده انتشار کنید. به این ترتیب امکان ویرایش و فیلترگذاری فایل‌ها هم محدود به فیلترهایی میشه که اینستاگرام در اختیار شما قرار میده.
نکته دوم این که برعکس تصاویری که در اینستاگرام آمده انتشار نهایی میشن، ویدیوهای ویرایش شده بر روی گوشی شما ذخیره نمیشن و به این ترتیب این امکان رو ندارید که بدون اتصال به اینترنت ویدیو رو تهیه و آماده انتشار داشته باشید و بعد از اتصال به اینترنت اون رو منتشر کنید. البته ممکنه این اشکالات در نسخه‌های بعدی اینستاگرام تا حدی برطرف بشن. بد نیست این رو هم بدونید که تنها در 24 ساعت نخست معرفی سرویس ویدئویی اینستاگرام بیش از 5 میلیون قطعه ویدئو توسط کاربران اینستاگرام بر روی سرورهای این شبکه اجتماعی موبایلی بارگذاری شده.
امنیت سایبر.
خب حالا که تا این بخش از برنامه رو با اینستاگرام سر کردیم، بد نیست در اینجا به نکاتی بپردازیم که به شما امکان میده حساب کاربری اینستاگرام خودتون رو امن‌تر کنین. اینستاگرام این روزها در میانه کاربران اینترنت طرفداران زیادی داره و یکی از دلایل علاقه به این سرویس و استفاده همگیر از این شبکه اجتماعی اینه که کاربران در اینستاگرام تصاویر زندگی روزمره خودشون رو به اشتراک میذارن. استفاده فراگیر از اینستاگرام، این شبکه اجتماعی مبتنی بر موبایل که حالا بیش از 130 میلیون کاربر فعال داره، چه بسا دلیل علاقه فیسبوک به اینستاگرام بود و موجب شد فیسبوک سال گذشته اینستاگرام رو به بهای گزافی خریداری کنه. اما به هر حال مثل هر شبکه اجتماعی دیگه، ممکنه که خرابکاران دنیای سایبر قربانیان خودشون رو از میانه کاربران همین شبکه اجتماعی انتخاب کنند و اینجاست که لزوم بالا بردن سطح امنیت در اینستاگرام مطرح میشه، کاری که با صرف چند دقیقه وقت میتونید تا حد زیادی اون رو پیش ببرید. حالت خصوصی را انتخاب کنید.
گام اول برای ارتقای امنیت اینستاگرام خصوصی کردن عکس است. برای این کار باید در اپلیکیشن اینستاگرام خود به بخش تنظیمات حساب کاربری در صفحه خانگیتون برید. جایی درست کنار عکس و بالای نام و توضیحاتی که درباره خودتون نوشتید. در اینجا کافی است که کنار عبارت عکس ها خصوصی هستند علامت بزنید. همانند توییتر، این تنظیم اونچه که در اینستاگرام میذارید رو از دید عموم مخفی میکنه و کاربران دیگر برای دنبال کردن شما در اینستاگرام و دیدن عکساتون نیاز به اجازه شما خواهند داشت.
انتشار خودکار در فیسبوک رو محدود کنید.
گام بعدی اینه که به تنظیمات مرتبط با اشتراک گذاری سر بزنید و بررسی کنید که آیا همه چیز طبق میل شما هست یا نه. به ویژه توجه کنید که تنظیمات انتشار عکس‌ها بر روی فیسبوک در چه حالتی قرار داره و در صورت لزوم حالت انتشار خودکار رو خاموش کنید. اگه مایلید که عکس‌های اینستاگرام رو به روی فیسبوک بفرستید، مطمئن بشید که اینها به صورت عمومی منتشر نمیشن. برای این کار باید وارد حساب کاربری فیسبوک خودتون بشید و در فهرست تنظیمات برنامه‌های کاربردی یا همون اپ سیتینگز دنبال اینستاگرام بگردید. با انتخاب ویرایش در منوی میزان در معرض دید بودن برنامه‌ها و فرستاده‌ها، سطح حریم شخصی مطلوب خودتون رو انتخاب بکنید.
برنامه‌های مجاز رو بازبینی کنید.
نکته آخر این که به فهرست برنامه‌هایی که به حساب کاربری اینستاگرام شما دسترسی دارن سر بزنید. برنامه‌های متفرقه زیادی وجود دارن که با استفاده از عکس‌های اینستاگرام، کارت تبریک، برچسب، وبسایت و تزیینات آهن‌ربایی و یخچالی و از این چیزا درست می‌کنن. چنین برنامه‌هایی برای این کار باید به تصاویر اینستاگرام شما دسترسی داشته باشن و امکان دسترسی در این حال به معنای استخراج این عکس‌ها و استفاده آنها در جاهای مختلف مثل سرویس جستجوی عکس گوگل. اگر از چنین برنامه‌ای استفاده نمی‌کنید، کلاً دسترسیشون رو به حساب کاربری اینستاگرام خودتون غیر فعال کنید. برای این کار وارد نسخه وبسایت اینستاگرام خود در آدرس instagram.com بشید و در بخش تنظیمات در قسمت مدیریت برنامه‌ها برنامه‌های مختلفی رو که به حساب کاربری اینستاگرام شما دسترسی دارن بررسی کنید و از طریق فشردن دکمه آبی رنگ لغو دسترسی در گوشه سمت راست بالای هر برنامه اجازه دسترسی برنامه‌هایی که مورد نظرتون نیست رو لغو کنید.
در پایان برنامه دیگر از سویه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم رضا ولیزاده و هانا کاویانی من رو همراهی کردند. ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
We'll be right back.